منو از زندون بیرون میفرسته تا کارشو بسازم. من با آدم کشا یه خورده حسابی داشتم که تونستم اونو پاک کنم، اما کم کم خودم هم شدم یکی مثل اونا، بلکه هزار بار بدتر.
زندگی عجیبی داشتی جلاد.
در عوض تخصصی به دست آوردم که باعث میشه شما رو خیلی آسون به اون دنیا بفرستم.
بله میفهمم.
آدمایی که من دیدم همه مثل هم میمیرند، اما با وجود این بعضیا میخواستن وانمود کنن که با سایرین فرق دارن، یعنی سعی میکردن که به من از روی ترس نگاه نکنند، بلکه از نگاهشون تحقیر میبارید و میخواستن با شجاعت بمیرن. قبل از مرگشون راجع به آزادی و عدالت و انصاف و برابری صحبت میکردند و افراد ظالمی رو که حکم مرگ اونا رو داده بودن مسخره میکردن.
اونا شجاعانه میمردن برای اینکه میدونستن و یا لااقل خیال میکردن که حق با اوناست.
بله اونا میخواستن ثابت کنن که مرگ و زندگی براشون مساویه. بین من و اونها جنگی بود که از اول معلوم بود من فاتحش میشم. و همه اینها باید بگم اینجور مرگ ها واقعا ترسناکند، حتی اگه کسی تصمیم بگیره شجاعانه به استقبالشون بره.
مرگ شجاعانه. به نظر تو امروز خیلی ها دلشون میخواد اینجور بمیرن؟
نه آقا، شجاعت از بین رفته و امروز تعداد افراد شجاع خیلی کمه و من از این موضوع خوشحالم.
چقدر بیشرفی و پستی توی کلمات تو از جلاد. هر کسی که زیر دست تو بیفته و تو کارد روی خرخرش بذاری مجبور آسیبش رو از خودش دفاع کنه تا اقلا شجاعانه بمیره.
هرچی میخواید توهین کنید، چون من ابدا عصبانی نمیشم، اما در جواب شما باید بگم که بله، خیلی ها زیر دست و پای من آسی و دیوونه شدند، اما من اونا رو آزاد میذاشتم که هر طور میخوان بمیرن.
تو هیچ وقت گرفتار عذاب وجدان نشدی؟
راستش اگه اینجا دادستان و وکیل مدافع بودن و شما رو محاکمه و محکوم میکردن و اجرای حکم رو به من واگذار میکردن باز بیشتر راضی بودم، یعنی احساس بهتری داشتم، نه اینجور که من هر کار بخوام با شما بکنم و شما اجبار داشته باشید که بپذیرید.
چه زمونه شده، حتی جلاد هم حقیقت رو میفهمه. میدونی جلاد، من همیشه دلم میخواست مثل یه قهرمان توی مبارزه بزرگ و اصولی بین مردم بمیرم، اما حالا فقط من و تو هستیم اینجا تنها.
بله، تنها با من در سکوت یه همچین شب تاریکی.
و برای من راه دیگه ای نمیمونه مگه اینکه مثل حیوونا بمیرم.
اما یه نوع مرگ دیگه هم هست آقا، البته اگه دلتون بخواد.
خب پس بگو ببینم چطور میشه جور دیگه ای مرد؟
اینجور که آدم با کمال تواضع و فروتنی به مرگ تسلیم بشه و فکر شجاعت رو از مغزش بیرون کنه.
متاسفانه فهم تو در حد فهم یه جلاده. آدم تو این دور و زمونه نمیتونه فروتن و متواضع بمونه، اونم مقابل مرگ. میفهمی جلاد بیشعور؟ فروتنی فضیلتیه که امروز دیگه کاملا از مد افتاده و بی‌ارزش شده. آدم باید تا آخرین نفس مقابل جنایت و آدمکشی و آدمکشا که ضد بشریت اقدام میکنن اعتراض و مبارزه کنه.
این وظیفه زنده هاست که اعتراض کنند، اما شما دیگه جزء زنده ها نیستید. مرده ها وظیفه دیگه ای دارن.
بله بله، مسائل مربوط به اموات برای همه یکسانه. این منم که تو این لحظه های سیاه توی این اتاق سیاه که از کتاب های خودم پر شده باید کشته بشم، بدون اتهام، بدون مدافع و حتی کشیشیم نباشه که تو آخرین لحظه ها برام دعا بخونه و به هم قوت قلب بده. با مرگی که فقط مناسب جنایتکارا و افراد کثیفی مثل خود توئه که تو تاریکی کمین میکنن تا رقیبای خودشونو بکشن. تو چنین وضعیتی تو از من فروتنی و تواضع میخوای؟ تویی که ننگ زمونه هستی و وظیفت نابود کردن بیگناه هاست، مجبوری پیش خودت خیال کنی که داری عدالت رو اجرا میکنی. خب آقای جلاد، من حاضر نیستم به این آسونی بمیرم. من تسلیم نمیشم، آدم فروتنی هم نیستم. من با تو مبارزه میکنم، من میجنگم. من
فایده ای نداره که با من بجنگی.
چرا؟ مبارزه با جلاد اقلا یه فایده داره و اونم اینه که آدم میدونه با کی داره مبارزه میکنه، میدونه طرفش آدمکش قاتله، میدونه کارش و طرز فکرش چیه. مثل مبارزه ای نیست که تا حالا من و خیلی ها مثل من داشتیم و خیال میکردیم که با انسانی مثل خودمون طرف هستیم. نه خیر، من شروع میکنم.
چرا داریم به طرف پنجره میری؟
باید همه نبرد منو با تو ببینن و یا اقلا صدای منو بشنون. من نمیخوام بدون فریاد و اعتراض بمیرم. من میخوام از این پنجره به طرف خیابون فریاد بکشم و حرفامو به گوش این شهر خاموش و مردم خاموش ترش برسونم. آهای مردم، مردم خوشخواب شهر، اینجا یه نفر داره با جلاد خودش میجنگه. اینجا آدمی مثل شما داره مثل یه حیوان کشته میشه. آهای مردم، خودتون از رخت خواباتون بیرون بکشید، بیاید تماشا کنید که توی چه شهری دارید زندگی میکنید. نترسید، بیاید تماشا، بیاید. کمک، کمک، کمک کنید، کمک، کمک.
خیابون فقط سکوت و خاموشی هست.
درسته، مثل این که من اصلا فریادی نزدم.
هیچ کس نمیاد،
هیچ کس.
حتی توی همین ساختمونم کسی به صدای تو جواب نداد.
نه، هیچ کس نمیاد. حتی خروسام که همیشه این موقع صدا میکردن خاموشن.
خواهش میکنم یه مرتبه دیگه فریاد بزن.
هیچ فایده ای نداره.
بله، هیچ فایده ای نداره. هر شب یه نفر و گاهی چند نفر مثل شما توی خونه ها یا توی خیابون های شهر همینطور که شما فریاد زدید فریاد میکشند و کمک میخوان، اما هیچ کس بهشون اعتنایی نمیکنه. گوش مردم به این صداها عادت کرده. میفهمید آقا؟ متاسفم که ناامید شدید. من از اول به شما گفتم مبارزه فایده ای نداره.
آدم باید تنها بمیره. مرگی تو تنهایی خیلی ترسناکه.
نمیخواید دوباره بشینید؟
کار دیگه ای نمیتونم بکنم.
یکم نوشیدنی بخورید.
کار خوبیه. آدمو برای مردن به دست توی رزل و کثیف آماده میکنه.
میبینم که کاملا ناامید شدید. آدم ناامید راحت تر میمیره.
من به صورت تو توف میندازم و تو باز خونسرد و آروم میمونی. ببینم، این کار تو رو ناراحت نمیکنه؟
چرا ناراحت بشم آقا؟ عصبانیت دست آدمو میلرزونه. به علاوه من که نمیخوام امشب بمیرم که عصبانی و ناراحت باشم.
بله، متاسفانه عمر جلاده ابدیه. من تا حالا تو زندگیم همیشه از حربه های عقلانی استفاده کردم، اما حالا میفهمم که یه دونکی شد ساده و احمق بودم که فقط به کمک حرفا و کلمه های نوشته های خودم خواستم به جنگ عناصر حیوانی برم. یه عمر علیه وحشیگری و آدم کشی مبارزه کردم، ولی حالا باید توی پنجه های تو پاره پاره بشم و فقط از دندونام برای دفاع از خودم استفاده کنم، نه از منطق و معلوماتم. چه کمدی عجیبی. اجازه دارم یه سیگار دیگه بکشم؟
شما احتیاج ندارید که اجازه بگیرید.
من دیگه نمیتونم به جنگم.
البته نبایدم این کارو بکنید.
من خیلی خستم.
همه همینطور میشن آقا. من حال شما رو میفهمم.
معذرت میخوام که به صورتتون آب دهن انداختم.
موقعیت شما رو میفهمم.
مرگ حال آدمو بحرانی میکنه.
شما دارید میلرزید. چوب کبریت توی دستای شما افتاده. اجازه بدین سیگارتون آتش بزنم.
امشب هر سه دفعه شما سیگار من آتش زدین.
بله، این سیگار سومیه.
متشکرم و در نتیجه مهربانی تو سعی میکنم تو کار شما اشکالی به وجود نیارم.
درست مثل افراد متواضع آقا.
منظورتون رو نمیفهمم.
فهم هیچ چیزی مثل فروتنی برای آدم مشکل نیست. مدت درازی طول میکشه تا آدم اونو بشناسه. من خیلی سعی کردم که متواضع بشم و به خودم بقبولونم که در آدم کشی استاد نیستم، ولی هنوز به اون درجه از فروتنی نرسیدم. اگر قربانی مثل یه حیوان باشه بدون قید و بند به سرنوشت خودش تسلیم میشه و میذاره من به راحتی ضربه نهایی رو به بدنش وارد کنم بدون اینکه از خودش دفاع کنه. همین کار رو افراد متواضع هم انجام میدن. این تسلیم و رضا به خاطر خستگی نیست. من خیال میکردم تسلیم شدن در اثر ترس به وجود میاد، اما اشتباه بود. اونا نمیترسیدن و من یه روز بالاخره اینو باور کردم و معتقد شدم که آدمهای متواضع خودشون گناهکارهایی هستن که مرگ رو به عنوان جریمه خطاهای خودشون میپذیرند. اونا مرگ رو مثل یه فرمان از طرف من قبول میکنن.
عجیبه که من حرفای شما رو نمیفهمم.
منظورم این بود که من تعجب میکنم چرا آدمایی که میدونن بیگناهن به این سادگی حاضر به مردن میشن. نمیخواید دیگه حرف بزنید؟
وقتی آدم جلوی قاتل خودش قرار میگیره دیگه فرقی نمیکنه که به چه شکلی باید بمیره، برای اینکه سهمی توی این دنیا دیگه نداره، تموم شده.
اما من نمیتونم باور کنم که سهم ما توی این دنیا تموم شدنی باشه.
تو واقعا آدم موفقی هستی جلاد، حداقل توی کار خودت تا آخرش پیش رفتی.
من فقط یه چیز خوب میدونم و اونم اینه که آدم های متواضع و بیگناه میمیرن اما ظالما و متکبرین باقی میمونن.
تو این مطالبو از آدم های بیگناهی که کشتی یاد گرفتی مگه نه؟ البته سعی نکردی چیزی یاد بگیری، فقط تو عمل کم کم اینا رو فهمیدی.
من آدمایی رو که کشتم هیچ وقت فراموش نمی کنم.
در این صورت تو باید حافظه قدرتمندی داشته باشی که این همه قربانی رو به خاطر داشتی.
من نه زن دارم، نه بچه، نه ملک، نه آب، نه قرض، نه طلب و نه گرفتاری های سیاسی. بنابراین هیچ وقت به چیزایی که گفتم فکر نمی کنم، فقط به قربانیام و بس.
خب از این همه فکر کردن درباره قربانیا چه نتیجه گرفتی؟
قدرت خودم رو حس می کنم، تواناییم رو.
اما به زودی میبینی که قدرت تموم شده. چرا جواب نمیدی؟ مثل اینکه تردید داری.
توانایی و قدرتی که به من داده شده وسیله‌ای که به دستهای من کمک کرده تا تمرین کنم که چجور و با چه سرعتی تبر رو پایین بیارم که سر محکوم با یه ضربه از بدنش جدا بشه. من فقط با تمرین تونستم اندازه مقاومت هر عضو بدن رو در مقابل ضربه کاردم بفهمم تا بتونم اونو خنثی کنم. تازه این قسمت کوچیکی از قدرت و توانایی منه که تونستم توی این دنیا برای خودم کسب کنم.
چه قدرت بزرگی، چه توانایی مسخره‌ای.
قدرت‌های بزرگترش رو آدمای بزرگتر دارن، اونا دنیا رو به حرکت در میارن اما من آرومش میکنم. دست‌های آلوده به خون من مثل دست‌های یه جراح هستن که قده‌های چرکی رو عمل می‌کنن و چرک‌ها رو خارج می‌کنند. بله، من اینجا میام. زیر نور کمرنگ چراغ شب روی این میز تحریر می‌شینم. در حالی که توی جیب پالتوی خودم یه کارت رو به دست می‌گیرم و دسته اونو فشار می‌دم، تحقیرها و توهین‌ها و دشنام‌های مردم رو می‌شنوم و جواب نمی‌دم. تازه همه منو مقصر و گناهکار می‌دونن، در صورتی که این عیب و گناه متوجه ستمکارانیه که به من مأموریت می‌دن. البته بار این گناه ها روی شونه منم سنگینی میکنه و به همین جهته که ناچارم هر توهین و ناسزایی رو تحمل کنم.
چه فلسفه‌ای برای کارهای خودت داری جلاد. هیچ دانشمندی نمیتونه فلسفه تو رو رد بکنه. از نظر تو همه کارات عین عدالته.
میدونید آقا، زندگانی روزانه ما تکرار ظلم و عدالته. این دو موضوع پشت سر هم تکرار میشن، منتها هر روز به صورت تازه ای ادامه پیدا میکنه. ظلم و عدالت هیچ وقت نابود نمیشن، فقط شکلشون تغییر میکنه. معذرت میخوام که سرتونو به درد آوردم آقا.
تا حالا کسی تونسته از دستتو فرار کنه؟
نه، هیچ وقت. الان اگه توجه کنید من در کمال راحتی میتونم با دستام شما رو بگیرم و نگه دارم، برای اینکه شما تمام قدرتتون رو از دست دادید. اون چه در شما باقی مونده یه حسه، حس اطاعت از من. شما دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید. از اون همه مبارزه چه سودی بردید؟ این بهترین چیزیه که من آدم کش، منی که به نظر شما از تمام آدمای روی زمین پست‌تر و حقیرتر هستم، از شما بی‌گناه‌ها یاد گرفتم.
چی یاد گرفتی؟
اینکه در لحظه مرگ ناحق شجاعت، ترس، حق و همه چیزای خوب و بد فراموش میشن و آدم برای مردن درست به حالت یه بچه در میاد. اینکه هر محکوم به مرگ در موقع اجرای حکم بدون اینکه به دنیا لعنت بفرسته از دنیا میره. ای کاش آدم فقط یه جسم بیروح بود. در این صورت همه چیز راحت‌تر و بهتر تموم میشد. خب آقای عزیز، مرگ الان مثل امواج دریای عظیمی که آروم آروم به صخره‌ها نزدیک میشه و به اونها میخوره، داره به شما نزدیک میشه. میدونید چرا؟ چون سیگارتون تموم شده.
بله، سیگارم تموم شده.
بازم یکی دیگه میخواید؟
نه دیگه.
نوشیدنی؟
نوشیدنی هم نمیخورم.
و حالا؟
پنجره رو ببند، داره صبح میشه. صدای اتومبیلا داره کم کم میاد.
پنجره رو که چند دقیقه پیش بستم.
من میخواستم، یعنی دلم میخواست با قاتلم راجع به مسائل مهمتری صحبت کنم، اما قاتل من فقط از مسائل ساده و پیش پا افتاده صحبت کرد. من یه عمر برای زندگی بهتر روی این زمین مبارزه کردم تا انسانها زندگی آرومی و توی صلح و صفا بگذرنن. من تلاش کردم که کاری کنم که بعد از این سر کسی به دست جلاد از بدنش شدا نشه. این یه مبارزه اصولی روشن بود و من فکر نمی کردم برای گفتن حقیقت محکوم به مرگ بشم، اونم با این وضع. لحظه های امشب برای من خیلی غم انگیزن. من برای بخشایش روحم به دعا احتیاج دارم.
من برای شما دعا می کنم.
هیچ کدوم از کارهایی که انجام دادیم گم نمیشن. مبارزه هیچ وقت تموم نمیشه. بعد از هر مبارزه باز یه جای دیگه توسط یه نفر دیگه مبارزه یه نوینی شروع میشه. یالا جلاد زود باش، چراغ خاموش کن، اولین روشنایی صبح دستای تو رو به طرف من راهنمایی میکنن. بیا جلاد، بیا.
هر طور میل شماست آقا.
بسیار خوب، شروع کن، بزن.
لطفاً از جاتون بلند شید.
من دیگه حرفی ندارم بزنم، کم کم داره دیر میشه، ضربه رو بزن.
حالا من شما رو توی دستهای خودم گرفتم، اجازه میدید آقا؟
بله دوست من. کاردو فرو کن، بزن.
با برنامه یک نمایش یک تجربه در خدمتتون هستیم. نمایش گفتگوی شبانه رو شنیدیم. در خدمت دوست عزیز تنظیمگر، کارگردان و بازیگر این نمایش هستیم، آقای صادق وفایی. حالا شما چطور آقای وفایی؟
خیلی سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم، متشکرم.
آقای وفایی، من شخصا به این نمایش و یعنی به این متن در واقع و به شخص دورمت یک نوع ارادت خاصی داشتم. میشه در واقع بگم که نشنیدن نمایش شما یه مقداری برا من تازگی داشت، یعنی با اینکه هم با متن آشنا بودم و هم با کار نویسنده در واقع. خیلی دوست داشتم بدونم که چون شما در واقع تنظیم کردید این متن برای رادیو، خیلی دوست داشتم در ولی اول راجع متن با هم صحبت کنیم.
بله حتما.
موافق هستی؟
بله حتما.
خب شما استراتژیتون برای در واقع تنظیم چه بود؟ چون میدونید تنظیم خیلی بد ازش برداشت شده دیگه. تنظیم رو معمولا همه فکر میکنن هر چیزی رو تبدیل به صرفا گفتگو بکنی میشه تنظیم رادیویی.
بله درست میگی.
ولی به هر حال تنظیمگر یه وظایفی داره نسبت به متن که دوست دارم ببینم که شما خودت این وظایف رو نسبت به این متن خاص و این متن که ظاهرا برای خود برای رادیو هم نوشته شده چی بود، چه جور دیدیش، چه تغییراتی درش دادی؟
عرض کنم خدمت شما، خب این خودش که همونطور که شما فرمودین متن رادیویی هست، یعنی نمایشنامه رادیویی دورنمات هست در واقع، و ما حالا برای تنظیم رادیویی این کار یه محدودیت زمانی داشتیم، می‌خواستیم مثلا به 30 دقیقه برسونیمش و یه پکیج در واقع فشرده‌ای رو می‌خواستیم داشته باشیم، اما از اون زمان بگذریم و حالا سعی کردیم در واقع طوری جملات رو کوتاه بکنیم یا مثلا اون جمله هایی که به فلسفه درونی متن اگر خدشه وارد نمی کرد از کار کنار بگذاریم، یه سری فضاسازی ها رو نشستیم با دوست دیگرمون آقای وخشور که الان متاسفانه حضور ندارن در این گفتگو،
همون بازیگری که
بله نقش
مقابل شما
بود، ایشون نویسنده بودن، من دیگری بودم دیگه، من جلاد رو بازی میکردم، ایشون مرد رو، نشستیم یه فضاسازی هایی رو با هم دیگه بدبستانی داشتیم، یعنی چند دفعه که متن خوندیم تا فضای دو نفرمون بیشتر در واقع رو بیاد و بتونیم با هم ارتباط برقرار بکنیم، یه صحبتایی با هم دیگه داشتیم. در مورد تنظیم این رو میتونم خدمتتون عرض بکنم، یکی این زمانبندیش بود و در واقع حذف جملاتی که خیلی به فلسفه دور مات و اون چیزی که مد نظرش آسیب نرسونه و خب خیلی هم با وسواس بود، یعنی خیلی اذیتمون کرد این قضیه. من جمله ها رو خیلی با خودم اذیت می‌شدم و برمی‌داشتم چون دور مات و فلسفه‌اش رو خیلی دوست دارم و یکی همون فضاسازی.
خب اینجا در واقع ما این نکته رو حالا میتونیم همینجا تاکید کنیم برای دوستانی که میخوان تو این برنامه شرکت کنن و نمایششون ارائه بدن. در واقع در رابطه با تنظیمات ما خیلی چیزا رو باید رعایت کنیم. بعضی چیزا فیزیکیان، مثل اینکه من چقدر زمان دارم، قرار این متن رو برای چه مدت زمانی در واقع تنظیم میکنم. یکی اینکه در واقع من چه تحلیلی از متن دارم. این تحلیلی که من از متن دارم در واقع کمک میکنه به اینکه من اگر قرار بود که با توجه به اینکه برداشت شخصی خودم به عنوان نویسنده و تنظیمگر، یعنی نویسنده رادیو، کسی که قرار متنی رو که حالا هر کس نوشته من میخوام برای رادیو مجددا بنویسم، من یه سری در واقع تغییرات باید ایجاد بکنم. این تغییرات رو بر اساس تحلیل خودم در واقع انجام میدم.
بله بله.
من خیلی دوست دارم بدونم تحلیلت در رابطه با متن چی بوده، یعنی تحلیل کلیتون.
من پایان‌نامه ارشدم در مورد بخش نظریش کارگردانی در مورد دور مات بود، سه نمایشنامه رومولوس کبیر، آقای میسیسیپی و ملاقات با نیسار خورده رو خیلی اینها رو دوست دارم. دور مات رو به شدت خودش رو خیلی دوست دارم و بهش ارادت دارم، مثل شما از این جهت نقطه اشتراکیمون هست. اون رمان های پلیسی شما خوندم، قول، سوء زن و قاضی و جلادش و گفتگو شبانه، واقعا به این متن من ارادت دارم. اون در واقع فلسفه درونی این متن ها، اون مفاهیم عدالت، قضاوت، در واقع حق، باطل، این چیزایی که مد نظر دور مات است واقعا دغدغه ذهنی منم هست و خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد تونستم گفتگو شبانه رو من در واقع این توی این قالب رادیویی اجراش بکنم، چون اجرای صحنه‌ای هم داشته دیدم جوان‌ها و حالا پیشکسوتامون در واقع این کار رو انجام دادن. اون ببینید تغییر و تحولی که دوتا شخصیت در قالب این کار دارن من خیلی دوست دارم، یعنی حداقل برداشت من این بوده که اون قاتلی که جلادی که میاد حکم رو اجرا بکنه و اون آقای نویسنده که تو خونش هستن، جفتشون یه مسیری رو طی میکنن و به یه تغییر تحولی میرسن. اینو من خیلی تو کار دوست دارم، یعنی صلب نیستن، استاتیک نیست منشی که این دوتا شخصیت دارن، یه مسیری رو طی میکنن، حتی یه جایی به اشتراک میرسن و به نظر من در پایان نمایش اون جایی که نویسنده دیگه به قتل میرسه، جفتشون به یه مقام رضایی رسیدن. هم نویسنده از کشته شدن خودش راضیه، در واقع همون جلاد از کاری که داره انجام میده.
بسیار خب، البته همینجا میرسیم به اون نکته که من گفتم برام تازگی داشت متن اجرای شما، در این که میدونید خب به هر حال نزدیکی بین نمایش رادیویی و کتاب خوندن در واقع همینه، ما هر دو رو تو ذهنمون تصور میکنیم. من توی ذهنم یه قاضی ساخته بودم هر وقت کار درمت رو میخوندم و یه نویسنده. طبعا خب اولین انتظارم از متنی که میشنوم اینه که نزدیک بشه به اون قاضی که تو ذهنم ساختم و در واقع هنر نمایش رادیو هم همینجاست دیگه، یعنی شما اون چیزی رو میسازی که خودت برداشت میکنی. حالا برسیم سر بخش دیگری از فعالیت شما به عنوان کارگردان. ببینید معمولا هر متنی خودش کداشو میده دیگه برای شخصیت، یعنی این نیست که من صرفا یه جلاد ساختم تو ذهنم و یه نویسنده ساختم حالا با این کار میکنم، یه سری کدا نویسنده داده در مورد هر کدوم. اگر دوست داشته باشه بریم با این راجع به اینا صحبت.
بله حتما.
مثلا کدایی در مورد جلاد داده چقدر به نظر خود شما جلاد این کار سمبولیک بود، وجه سمبولیک داشت؟
ببینید در مواجهه اول یه جلاد سمبولیک میبینیم، اما من زدم اینو به همش ریختم، یعنی من این جلاده رو یه فیلسوف میبینم، خیلی هم دوستش دارم، جلاد بسیار خوبیه. اون جمله های پایانی هم که داره، من واقعا حتی خود دورمات رو توی فرازهای جملات این جلاده میبینم. اون جمله های آخری که جلاده داره میگه قبل از اینکه نویسنده رضایت کامل بده به کشته شدنه، جلاده میگه که من به این نتیجه رسیدم آدما قبل از مرگ دیگه به دنیا فوش نمیدن، لعن و نفرین ندارن و به حالت یه بچه معصوم در میان قبل از مرگ. خیلی من فلسفه دورمات رو میبینم و خیلی این جلاد رو دوست دارم. جلاد عاقلیه، میتونه تحلیل بکنه، گذشته خودش رو میگه، میگم اینی که من الان هستم به خاطر اون عدالتیه که امثال شما نویسنده ها مثلا تو بوق و کرنا میکنین و براش میجنگین. منو 50 سال انداختن زندان به خاطر اینکه قتل رو مرتکب نشده بودم، اشتباهی منو انداختن زندان و اینی که من الان شدم جلاد و جاپای ابلیس گذاشتم به خاطر همین شرایطیه. این پیشینه منو ساخته در واقع.
بسیار عالی. آره چون دقیقاً توی متن دورمات همینطوره، یعنی ما توی متن جلاد رو انگاری که ازلی و ابدی بوده،
یعنی
انگاری که ازل همیشه بوده و هم دلیل سن و سال خیلی مهم بود. ببینید شوی کدایی که برای سن و سال داده، شما توی اجرا در واقع رعایت نشده. کد اصلی کار اینه که میگه من 50 سال پیش زندانی شدم و اون موقع 18 سالم بود، یعنی الان 68 سالش. به عنوان یک کارگردان یقینا میدونی که یه آدم 68 ساله هم ریتم کلامش تغییر میکنه، هم در واقع ریتم کلی حضورش، نه فقط ریتم کلامش، ریتم حضورش هم متغیره. و طبعا با یه آدم 30 ساله که الان شما تو نمایش بازیگر در واقع نقش جلاد بیش از 30 سال به نظر نمیرسه، صدا صدای 30 ساله است. توجیه براش داری؟ یعنی تعمدی داشتی یا اینکه نه صرفا
راستش به این فکر کردیم؟ نه به این فکر کردیم. حالا من با در واقع گوینده‌های رادیو و دوبله و اینا به فراخور شغلم خیلی برخورد داشتم و اینا، دیدم بعضن صداهایی رو که سنشون بالا رفته ولی جوان هستن، اینو ما در نظر داشتیم. چون حالا جلادم یه ذره فوق تصور اون نویسنده است، چون دیدین که اون اولش مثلا به نویسنده میگه شما تصور داشتین کسی غیر از جلادو میفرسته یا توقع داشتیم من جوون باشم پیر نباشم. این بود که درسته فرمایش شما به این قضیه فکر کردیم، ولی من فکر کردم که صدا سازی نکنم، یعنی صدای حالا اون جایی هم که حالت تهدیدآمیز میگیره صدای بم خودم رو داشته باشم. و بالاخره به اون قضیه هم فکر کردم که برای بعضی از افراد صدا جوون میمونه، برای این جلادم شاید این اتفاق افتاده باشه.
نه ببین، مهم این که ممکنه مثلا در واقعیت یه اتفاقی بیفته، نه اون چیز دیگه است، ولی برای توی نمایش شما اون تصور رو باید اون تصویر یه آدم 68 ساله رو شما ارائه میکردی که نکردی. یعنی لاقل این ونی یکی از نکات در واقع مهم بود که توی کار بود. یکی دیگه هم ریتمی که شما برای به عنوان کارگردان، یکی از وظایفتون انتخاب ریتم بوده دیگه.
بله درست.
خب این ریتمی که شما گرفتی برای در واقع هر دو، ببینید ما یه ریتم داریم، یه آهنگ یا لحن بازی دیگه. خب ریتم و در واقع اون سن و سال و موقعیت و همین چیزا میتونه تعیین بکنه، ولی مهمتر از همه حادثه درون صحنه، این درون چارچوب صحنه که شما براش انتخاب کردی. یکی از چیزایی که داشت تو این کار که یه مقداری تا یه حدی شاید انشالله تو کارهای بعدت بتونی جبران بکنی، این بود که یه ریتم، یه آهنگ خاصی رو برای کلام گرفتین و این در واقع اومده بر ریتم هم سوار شده. این آهنگی که برای کلام گرفتین یه لحن ویژه‌ای رو برای بازی انتخاب کردی. بله. که این در واقع این لحنه حتی از در واقع البته بیشتر در ولی اول بازیگر روبرشون آقای وخشور دیگه.
بله درست.
آقای بهمن وخشور گرفتن و این منتقل میشه به بازی شما. یعنی هر دوتون با یه لحنه، یه آهنگ، یه شعری داری برای من تکرار میکنید که این ضربا در واقع اومده یه نواخ شده با هم دیگه یه چیز. در حالی که خود متن داره به شما میگه و به تحلیل میرسه در واقع از نظر بازی. به یه جایی میرسه که میگه در واقع به اون روانشناسی آدم دم مرگ میرسه. روانشناسی آدم دم مرگ به عنوان، خب برای تحلیل تو به عنوان کارگردان باید ببینی، آدم دم مرگ اول باور نمیکنه.
درست.
اول بعد شروع میکنه مقاومت کردن، بعد کم کم خسته میشه دیگه از مقاومت کردن و بعد دیگه تسلیم میشه.
ببینید یه فرازی داره که از پنجره به بیرون داد میزنه نویسنده، رو به بیرون از پنجره داد میزنه میگه آهای مردم بیاد ببینید و اینا. ما یه طراحی که کردم در واقع سر این قضیه و حالا هم فکری که با دوستمون داشتیم، یه نمودار سهمیه به نظر من، یه منفی ایکس تو ایگرگ مساوی با منفی ایکس تو اون نقطه آغازین. به قول شما منم دقیقاً به همین فکر کرده بودم، تحقیر و تمسخر اون قاتل، باورش نمیشه نویسنده میگه خب پس تو رو فرستادن که مثلا ما رو بکشی. میره بالا من به نظرم میرسه به اون نقطه عطف، یعنی دقیقاً همون نقطه عطف نمودار، اونجاییه که اوج قضیه است و ما اینو من تلفیقش کردم. یعنی اونجایی که کمک میگه، حالا توی متن نمایش انقدی نبود، ما یه ذره دخل و تصرف کردیم، یه ذره تغییرش دادیم، اون کمک فریاد زدن کمک با اون فریادی که به بیرون داره به مردم میگه، من اینا رو با هم تلفیق کردم که هم در زمان صرفه‌جویی بشه، هم یه نقطه اوجی داشته باشه، یه ذره مسیر نمایش ما بتونیم از اینجا دیگه اون میخوایم فرود بیایم، اون رو یه ذره با سرعت بیشتری داشته باشیم، تماشاگرم بتونه نفسی بکشه برای اون چالشی که پایان کار داریم. در واقع میگم یه نمودار منفی ایکس تو رو من براش در نظر گرفتم.
خب از شما تشکر میکنم آقای وفایی و همینطور از دوستان شرمندهی که ما رو تحمل کردند و پای برنامه ما نشستند. از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر باشه شرمندگان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه زورق خیال رو بشنوید.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان.